پیش از آن که با پسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق بورزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. بله، برنامه های خلوت دل رو که هر سه‌شنبه تقدیم حضور شما می شد، یه تغییراتی توش دادیم و از این به بعد روزهای پنجشنبه در خدمت آقای شهرام پاینده از انجمن آرداویراف هستیم و نیمه این برنامه رو بعد از خانم شادابی که بخش اول رو در خدمتشون بودیم، در بخش دوم برنامه هر پنجشنبه در خدمت آقای شهرام پاینده خواهیم بود با برنامه خلوت دل. این تغییرات کوچیکی است که در رادیو اتفاق افتاده و امیدواریم که در واقع این تغییرات مثبت باشه و اتفاقات بهتری در رادیو پیام بیفته. درود بر تو شهرام عزیز، بسیار خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام.
درود بر تو، درود بر همراهانمون. حمید جان
خوب هستی؟
مرسی. اول برنامه شعر از مولانا میخونم، یه دو بیتی هستش. ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون نیست هرچه هست در عالم، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی.
این تو کیه؟
بیرون مطلب، میگه مولانا،
یعنی خودت به طلب،
در خود به طلب، در بیرون ما هیچ خبری نیست. صحبتی که همیشه توی این برنامه کردیم ما، که خب به هر حال برنامه ما برنامه خودشناسیه، ما برنامه معطوف به خود ماست، خودمون رو بشناسیم، ببینیم درونمون چی هستش. و اینکه ما، حالا سوال هفته گذشته شما یادتون نره که چیکار کنیم، چه جوری ما این اشعار و این
آیا متن بهتره یا شعر،
متن بهتره یا شعر، کدوم یکی رو دنبال بکنیم و اینا. موضوع اینه که ما بشناسیم خودمون رو، بشناسیم، حالا فرق نمیکنه چه از جانب متن چه از جانب اشعار. در اشعار یک خودشناسی عمیق‌تری نهفته، اما خب به هر حال میشه از طریق متون جدید زیادی هستش که میشه آدم خودشناسی رو دنبال کنه. اما من امروز رفتم نگاه کردم، دیدم یه چیزی حدود 130-140 بار حافظ تو اشعارش صحبت پیر رو برده. موضوع خواستن، من فکر میکنم اول همه، و مسئله دوم اینه که آدم راهنمایی بگیره.
ببین یه نکته داریم، اونم اینه که میگه هر آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. خب قاعدتا اینی که تو میگی که شاید عمق بیشتری داره اشعار ما برای این رسیدن به اون کیفیت و اون حالت که دنبالش هستن آدم ها، به دلیل اینی که شاید مثلا حافظ، مولانا یا سایر شعرا این اشعار رو در اون حالت کیفی از دلشون میگه میاد بیرون. قاعدتا کسی که شاعره بیشتر حرفاش از دلش میاد بیرون دیگه، همجوری که ننشسته مثلا یهویی یه شعر بگه.
سهراب میگه حمله واژه به فک شاعر.
بله دقیقا، بنابراین چون از دل بر بیاد لاجرم بر دل نشیند دیگه.
بله.
این میتونه یه پاسخی باشه برای این موضوع.
آره،
که
درسته.
متن شاید، ولی متن هم میتونه دلی باشه.
آره همینطوره، ولی از هم چیزهای مهمتری وجود داره که ما توی برنامه‌مون تا حالا بهش اشاره کردیم، اینی که اشعار چی هستن. اولا یه چیزی راجع به این موضوع بگم، کتاب یعنی ترجمه اشعار مولانا یه چیز حدود 7-8 ساله که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا هستش. و یا اگر یه برنامه من میدیدم تو BBC مستندش نمیدونم چجوری بود، ولی اکثر سربازای جنگ جهانی دوم انگلستان نسخه فیتزجرالد خیام تو جیبشون بوده. حالا توی موزه ها یکیشون رو در آورده بود BBC نشون میداد. ما برای اینکه با سختی های زندگی، با خود زندگی همون جوری که هست مواجه بشیم، احتیاج داریم به اینکه یه حالتی از یه بخشی از هنر، یه شکلی از هنر تو وجودمون باشه. اشعار علاوه بر این که جنبه اطلاعاتی دارن، جنبه آگاهی دارن، ببخشید اطلاعاتی نه، جنبه آگاهی دارن، علاوه بر اون یه کیفیت هنرگونه دارن. یعنی اینکه ما با هنر حافظ باید آشنا بشیم، هنر حافظ استعاره است. یا اینکه یه پارادوکسی که صحبتشو میکنن همه هنرمندا، توی اشعار حافظ موج میزنه پارادوکس، یا تو اشعار مولانا فرق نمیکنه، همون تناقض. و اینکه من میخواستم امروز چون صحبت این کیفیت کردیم بگم که این کیفیت اصلا یه چیز ذهنی و دور از عقل. و دیروز یه جلسه بودیم ما صحبت میکردیم راجع به همین مسائل خودشناسی، اتفاقا تا من مسئله خودشناسی صحبت کردم یه دوستی تو جلسه گفت یعنی میخوای راجع به متافیزیک صحبت کنی. خیلی جالب بود برای من که همه منتظرن که در اشعار یه چیز متافیزیک پیدا بکنن، همه منتظرن که یا اشعار حافظ و مولانا رو، خیلی ها رو من دیدم که به خرافات وصل میکنن، که یا اینکه میگن اون تویی که در اشعار هستش مثلا یه خدایی بنایری. حالا چون من دیگه با خدا دلم نمیخواد رابطه، حالا به هر دلیلی نمیخوام با خدا رابطه داشته باشم، دیگه از این اشعارم استفاده نمیکنم. این که
خب اسمش خداست، ولی همین در واقع حالت و کیفیتی که ازش صحبت میشه در واقع همون خود آه.
دقیقاً
به خود آه،
به خدا آمدنه. بله همین
در واقع اون نکته است.
و چون صحبت مسائل امروز کشورمون شد، من میخوام بگم که من فکر میکنم تنها راهی که ما رو از این مخمصه نجات میده، یعنی اگر دقت کنیم، اگر توجه بکنیم، تنها راهی که ما رو از این مخمصه نجات میده همین دنبال کردن این روشیه که اینها به ما گفتن از قبل. یعنی من میخواستم بگم که اصلا یه چیز واهیه، یه چیز مثلا یه چیز پیچیده‌ای نیست. یعنی اینکه ما اگر این چیزیه که اگر بخواهیم هستش، یعنی از همون قدم اول که من دلم بخواهد که یه تأثیری روی روحیاتم، روی خلقیاتم، روی شخصیتم بذارم، از طریق این اشعار، از طریق گرفتن راهنمایی در رابطه بیان. ببینید خوندن تنها کافی نیست، باید من آماده باشم از کسایی که میدونم بلدن، که ما میدونیم آدم های فرهیخته و آشنا با ادب کم نیستن تو این شهر، تو همین شهر خودمون، یا اینکه کم ویدیو ندارن، کم توی اینترنت نیستن، خیلی فراوونن. ما میتونیم از هر که خوشمون اومد کمک بگیریم،
به آگاهی برسیم
برای تغییر اصلی و اساسی در شخصیتمون.
ما در تغییر، شاید بهتر باشه بگیم تغییر باورهامون. شهرام، تغییر باورهایی که داشتیم. ببین بر اساس همون باورهایی که شاید ملت ما از اون فرهنگی که درش نهادینه شده بوده سالیان سال، یک عده آدم سودجو آدم اومدن استفاده کردن، 40 سال رو مملکت ما دارن سواری میرن بر اساس همون باورها اومدن جلو دیگه.
دقیقاً.
ولی این باورها رو خرابش کردن، برای همین الان عده‌ای هستن که میگن آقا اصلا ما کلن با خدا بیگانه شدیم الان دیگه. در صورتی که قرار نیست با خدا بیگانه بشیم، قراره که آشتی کنیم اتفاقا با خدا، با خودمون.
بله بله. و تو این صحبت هایی که شما کردید دوتا مطلب هستش. مطلب اول این که نجات از این سودجوها احتیاج داره به این که ما آدم های فرهیخته بیشتری داشته باشیم، آدم های فرهیختهی که فرصت حکومت به ما پیدا بکنن. یعنی این که ما کسانی در اثر، حالا در دراز مدت، منظور من مثلا کوتاه مدت نیست که از فردا بریم یه عارف دیگه، چون اینا گفتیم که از اون با اون سوء استفاده اومدن دیگه. یکی مطلب اینه، یکی که بتونیم آدمای خاصی رو تربیت بکنه اجتماع، برای اینکه بتونه واقعا بهش تکیه بکنه، بهشون اعتماد بکنه. چون وقتی مسئله پول وسط میاد، آدمای کمی هستن که
فریبشون
نخورن. بله. و آدم های به خصوصی هستن، حتی من فکر میکنم این گولی که ما الان خوردیم، این سودجوهایی که سوار شدن، همش به خاطر این بوده که ما دنبال یه همچین خواسته ای داشتیم، دنبال کسی میگشتیم که زاهد باشه.
اتفاقا میخواستیم عارف بشیم، اتفاقا میخواستیم به آزادی برسیم.
دقیقا.
در واقع هدفی که دنبال شده 40 سال پیش آزادی بوده، برابری اجتماعی بوده، این بوده که رفاه بیاد، نمیدونم همه چی مرتب و منظم بشه.
بله.
بعد ماجرا اینه که اومدیم به کسانی اعتماد کردیم که لیاقت اعتماد نداشتن.
من همین جا میخوام بگم که اگر به هر کسی در اون دوره اعتماد میکردیم، نتیجه همین میشد. و اکثرا معذرت میخوام، به 90% کسایی که اون موقع قابل اعتماد بودن، اگر اعتماد میکردیم همین وضعیت پیش میومد. مثلا سر اینه که ما درون عمق خود، سایکی خودم، درون عمق روحی خودمون، هر کدوم اکثرمون اگر این مناسب و این قدرت و این ثروت و این حالتایی که به وجود میاد، اگر به اون نقطه برسیم، هممون اکثرمون این رفتار ازمون سر میزنه. حالا من نمیخوام بگم همه، ولی اکثر ما این حالت تو عمق وجود و عمق روانیمون هست. و دلیلش هم اینه که ما خیلی کم روی شخصیت همون کار کردیم. شخصیت های ما اسیر تعصب، یا از اون طرف پشتمون میافتیم یا از این طرف پشتمون میافتیم، یا انقدر دیگه میگیم خدا و همه چی خدا و فلان، یا اینکه انقدر میگیم این طرف که برمیگردی الان یه خطر دیگه که به وجود اومده، این چسب فرهنگی اجتماع از بین رفته. با همین جمله که شما گفتی که مردم قبلا یه ارتباطی داشتن، این ارتباط اخلاقی بوده، بر اساس اخلاق پول همدیگر رو نمیخوردن، بر اساس اخلاق دزدی نمیکردن، الان این چسب فرهنگی اجتماع ما هم از بین رفته. و این چسب فرهنگی بر نمیگرده مگر اینکه ما برگردیم دوباره دور حول محور همین فرهنگی که داریم بشینیم و ببینیم که چه کار میتونیم، چه چیز میتونیم تربیت کنیم. در اصل این یه کار زمانبره که من فکر میکنم که خیلی طول میکشه، اما قسمت اولش خواستنه، اینه که ما یه ملتی باشیم که بخواهیم این تغییرات رو تو اجتماع خودمون به وجود بیاریم. از بچه خودمون شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم، بخواهیم که تغییری پیدا بکنیم، اسیر دست زمانه نشیم. حالا میره تو شعر حافظ هستش، بعد از این صحبت میکنیم، اسیر این نشیم که ما دیگه رسیدیم اینجا و کاری نمیشه کرد، و واقعا در طلب فرهنگ باشیم، بخوایم که آدمای با فرهنگی باشیم، و فرهنگ خودمون، نه اینکه یه فرهنگ تقلیدی که از یه جای دیگه بیاد آداب معاشرت ما رو تشکیل بده یا هر چیزی رو. من در مورد خواستن، البته در مورد اینکه چگونه شروع کنیم خواستن، و یه شعری گوش میدادم از نیاز نواب دیروز، خیلی قشنگ بود. حالا آخرم مثل این که قرار شما پخش بکنی
با کمال میل. چشم.
شعر حافظ هستش، میگه دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، وندر این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم، مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم، خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم، جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم، حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. شعر خیلی قشنگ و جالبه. یه بیتی از حافظ آوردم من یادم رفت بخونم در مورد همین چیزه، در مورد همین فرهنگ، که میگه قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. میگه ما میبینیم این ادبیات یه ذره به نظرت تعجب آور میاد، کهنه میاد، ولی بر چشم دشمنانت از این ادبیات میتونی تیر بزنی. این یادم رفته
دخواه واقعا همینطوریه
دقیقاً. به حال یه چسبی باید به وجود بیاد، اگر اجتماع ما یه چسبی، یه دلیلی برای خوب زیستن، یه دلیلی برای کنار هم زیستن نداشته باشه، ممکنه نتونه خیلی ها رو راحت انجام.
اولین قانون در واقع پیشرفت اخلاق مداریه.
دقیقاً.
یعنی اگر که یک جامعه بر اساس اخلاق پای ریزی بشه، مثل همین جامعه سوئد،
بله،
بر اساس اخلاق پای ریزی بشه، مهم نیست جمعیتش چقدر باشه. این قضیه اینجوری نیستش که یه روزه دو روزه بشه حلش کرد. الان 40 سال اخلاق ما رو به نابودی کشوندن. یعنی اینکه ما انسان‌های امروزه ایرانی به راحتی وقتی در جامعه ایران داریم زندگی می‌کنیم از روی همدیگه رد میشیم، کلاه همدیگه رو اول از همه برمی‌داریم، هزار جور اتفاقات بد و خوب و زشت و زیبا واسه همدیگه می‌خوایم، کینه ورزی می‌کنیم، به اخلاق ماجرا فکر نمی‌کنیم. کمن اون دسته آدم‌هایی که داخل ایران، خیلی کمن به نسبت اون جمعیت 80 میلیونی، واقعا خیلی کمن اون کسایی که دلشون برای هم نوع خودشون میتپه واقعیت.
بله. و متاسفانه اکثرشون هم الان توی زندان ها هستن، در داخل ایران هستن.
و تا زمانی که در واقع اکثریت اون مردم به این اخلاقیات نرسن و خودشون تو خودشون یه سری تغییراتی رو ایجاد نکنن، مسلما جامعه ما تغییری نمیکنه.
درست. یادت باشه اول برنامه رو که ما یه مقدار اجتماعیش کردیم، صحبت خانم سوتو داره کردیم، خانم آقای سلطانیه کردیم، الانم چند تای دیگه روش هستش، مثل آقای هاشم خواستار، معلم مشهدی که از سه‌شنبه زندانیش کردن. مسئله اینجاست که هنوز هم میشه گفت رهبری هست در داخل خود اجتماع خودمون هستن، هنوز هم هستن، و این خواستن شرط اولیه و اساسیه. اینکه من دلم بخواهد از درون خودم تغییر بکنم، اینکه من بخواهم از درون اجتماع خودم تغییراتی ایجاد بکنم، از همه در دسترس تر، امکان پذیر تر، تا اینکه من بیام منتظر باشم که یه نفری در خارج اقدامی بکنه، مثلا در با 5000 کیلومتر فاصله از طریق اینترنت بیاد به من پیغام بده که من حالا امشب این کارو بکنم، من این کارو بکنم، نافرمانی بکنم یا هر چیزی. در بالش پرقو واقعا کاری نمیشه کرد، چیزی پیش نخواهد رفت. حتی اگر دنبال خودشناسی باشیم، در خودشناسی مراحلی وجود داره که باید برای رشد درد و تحمل کرد.
بالاخره کی میرسیم به این مراحلی که توضیح بدیم؟ ما خیلی تشنه شدیم.
میتونیم
شهرام از اون آدم هاست که آدم ها رو تشنه میکنه، بعد نگر میداره همینجوری این تشنه بیره. خب بگو، شروع کن دیگه برادر.
اوکی، ببینید مسئله سر اینه که ما وقت برنامه‌مون کمه. من هر بار که اومدم وارد یه مطلبی شدم، مطلب نصف کار مونده، و دفعه بعد که اومدم دنبال همون برنامه رو بگیرم، واقعا یه صحبت های دیگه و بحث های دیگه پیش اومده که من دیدم واقعا خب اونا هم خیلی مهمه. یا من مثلا مسئله سر اینه که ما بیایم در درون خودمون رو ببینیم که چه خبر هست، چه چیز در درون ماست. من خیلی میترسم از اینکه این بحثایی بشه که همه کس پسند و همه کس فهم نباشه. برای همین ما خیلی سعی کردیم این صحبت ها ساده باشه. من بسیاری از این مکسایی که تو صحبت های من هست به خاطر اینه که من از کلمات و جملاتی استفاده بکنم که خیلی راحت تر بتونم با عده آدم های بیشتری ارتباط برقرار کنم. واقعیت قضیه اینجا هستش. فلذا در بعضی بحث ها واقعا نمیشه وارد شد و بعضی بحثا رو نمیشه باز کرد، یکی به دلیل وقت برنامه است، یکی به دلیل اینکه در تداوم ما به نکات مثبت و جدیدی میرسیم که مجبوریم اونها رو دنبال بکنیم. من اگه بخوام خیلی لوری و ساده بگم که در درون من چه خبره، میتونم خیلی ساده به کارتون پینوکیو مراجعه کنم. فرض میکنیم نظر نویسنده کارتون پینوکیو این بوده که این یعنی اصلا اول کارتون پینوکیو رو یه خورده تعریف کنیم چجوری میشه. یک
تکه چوبی تبدیل میشه به آدم.
دقیقاً یک تکه چوبی، همین اتفاقی که من دلم میخواد تو وجودم بیفته همینه. من وقتی که خودم رو نمیشناسم اون تکه چوب هستم. خیلی ساده دوتا موجود دیگه میان هی دائم سرم کلا میذارن، منم دائم ازشون گول میخورم. به دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون ندای درونم که اون زنجره باشه یا اون حیوانی که همراه من هست در به اون گوش نمیدم.
و واقعیت اینه که اصلا خوشمون میاد گل بخوریم. اصلا لذت میبریم از این گل خوردنه.
آره، برای اینکه وقتی گولمون میزنن میتونیم بگیم به تقصیر اون بودا که من الان میندازم گردنم آقا الان تقصیر فلان حاکم و فلان حکومت و اینا هستش که من الان وضعیت زندگیم اینجوریه. یعنی این که خیلی جالب من میتونم گردن دیگران بندازم. اصلا کار من میشه این. وقتی من خودم رو نشناسم کارم این میشه که خودم رو از این طریق از طرق مختلف، گفتم ذهن هزار راه داره واسه گول زدن. اگه یادت باشه شعر حافظم مون تو فکر کنم بیفته دفعه بعد بخونی.
نه میتونیم برش.
آره. مسئله سر همینه. آره مسئله سر همینه که ما درون خودمون رو نمیشناسیم و خیلی ساده وقتی به دنیا میایم، حالا داشتم پینوکیو رو میگفتم ببخشید، یه مجسمه سازی یه مجسمه برای خیمه شب سازی میسازه، اما آخر شب یادش میره که این نخا رو وصل بکنه، یا خسته میشه میره میخوابه و این موجود خودش شروع میکنه به راه افتادن. واقعا این حق انتخابی که ما داریم دقیقا مثل اون نخیه که دست و پای پینوکیو بسته نشده و این بچه شروع میکنه هی میره بیرون. اون روباه و اون گربه وظیفهشون چیه؟ وظیفهشون اینه که اینو گول بزنن. ولی کیان؟ سمبول نماد از کیان؟ نماد از ذهن منن. اون روباه نماد شیادیه ذهن منه که با چیزها رو به یه شکل دیگه ای من واقعیت به یه شکل دیگه ای به من نشون میده. و اون گربه
آز و طمع دیگه.
دقیقا گربه نشانه حرص و طمع و شکم پرستی و لذت طلبی منه. خود من دائم میرم گول اینا رو میخورم. خیلی ساده دائم دارم گول هرسم رو میخورم، گول تمام رو میخورم،
گول هوزت
رو، گول هوزت رو میخورم و این منو هی از پدر ژپتوم دور میکنه. انقدر دورم میکنه پدر ژپتو و نماینده دیگه هم داره تو جیب من، اون زنجره هستش. یعنی صدای وجدان خودم رو که گوش نمیدم، حرفای پدر ژپتو رو هم که گوش نمیدم. این یه واقعیت درونی من شده، فقط دنبال هرس و تمام و هوس و عشق خودم.
و دقیقا لحظه تبدیل میشه اون تکه چوب رونده و متحرک به انسان، به یه جسم فیزیکی مانند انسان که دیگه در قعر بوده، ته ناامیدی بوده.
دقیقا
که دیگه اون موقع میشه که یک جایزه و یک پرایزی به قول انگلیسی ها بهش میدن. آقا جون بیا، تو دیگه رسیدی به اون مرحله که الان بتونی رو پای خودت بایستی، با اعتماد به نفس مثل بقیه بری درس بخونی، دیگه گول هوست رو نخوری، گول آز و طمع رو نخوری.
دقیقا همینطوره. و اینکه اون نخی که به دست و پای این موجود بسته نشده برای اینه که این موجود این راه رو بره. اگر نه حالا مثال مذهبیش اینه که یه عده فرشته بودن، فقط کارهای خوب و درست انجام میدادن،
معصوم بودن،
یه عده هم شیطان بودن، فقط کارهای بد و چیز انجام میدادن. این انسان رو آفرید خدا، بعد گفتش که حالا چون صحبت آدم و حوا هم هست تو این شعر حافظ، این انسان رو آدم چیز آفرید خدا که حق انتخاب داره. اون رسالتی که صحبتشه همین حق انتخاب ما.
آزمون و خطا زندگی کنم.
آره اصلا حق انتخابه، یعنی این که من اگه یه اشتباهی رو انجام دادم دوباره تکرارش نکنم اون اشتباه رو، به همین سادگی.
که خب اشتباه میکنه. خب
اشتباه فقط دفعه اول اشتباه، اگر تو تکرارش بکنی دیگه جرمته، گناهته. میگه از دل تنگ گناهکار برارم آهی، صحبت همینه. این گناه توی شعر حافظ خود یه چیز طولانی، گناهی نیست که من یه موقعی مثلا یه گیلاسی مشروب بخورم یا یه رابطه ای داشتم. اصلا گناه در شعر حافظ این نیست. گناه خارج شدن از اون که از زمان حاله. گناه چیز حافظ، گناه اشعار حافظ خروج از زمان حاله، یعنی که من این زمان حال از دست بدم، تکیم بر آینده و گذشته باشه، حالا من بد باشه، این گناهه.
دیروز یه مطلبی در رادیو خوندم که اگر که اجازه بدی خیلی کوتاهه اینو بخونم، شاید خیلی بی ربط نباشه. میگه از شیخ بهایی پرسیدن سخت میگذرد شیخ، چه باید کرد؟ گفت خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمیماند، سخت میگذرد فقط، سخت که نمیماند، پس خدا رو شکر کن که میگذرد و نمیماند. امروز خوب یا بد در حال گذره و فردا روز دیگری است و قدر این لحظه‌ای که توشی رو بدون.
دقیقاً توی شعر حافظ آخرین بیتی که خوندم براتون، حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. خیلی جالبه، حافظ معتقده که تکیه بر ایام سهو است و خطا، حالا چون صحبت زمان و حال شد. اگر ما این طلب رو داشته باشیم که وارد زمان حال بشویم، این اتفاق در وجود ما خواهد افتاد. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. با تمرین راهنمایی بگیریم. من خودم واقعا در اکثر مواردی که برای فهمیدن این اشعار و برای دونستن اینکه چگونه وارد زمان حال بشم، اصلا بدون اینکه کمک گرفتن و آر بدونم، کسانی رو پیدا کردم و دست بهشون آویختم و ازشون کمک گرفتم به زور و تا تونستم این کار رو انجام بدم. این کار زمانبره، باید زحمت بکشی، یه مقدار درد داره به خاطر رشدی که باید اتفاق بیفته، ولی بعدش میتونه آدم یه شخصیت خوب و محکم و خودش بسازه که پینوکیو نباشه. راستی پینوکیو آخرش میره توی اون دریای وجود در اصل، یعنی اون جایی که دیگه داشته تبدیل میشده به یه چیزی که دیگه غیر قابل برگشته، داشته میمرده یا داشته به میرفته یا تبدیل به خر میشده.
نهایتاً دیگه در اوج ناامیدی، بله،
در نهایت درد و ناامیدی انتخاب درستی انجام میده. یعنی خواستن، میخواهد که به پدر ژپتو برسه، میخواهد که به اون گوهر درونی خودش که سهراب هفته پیش صحبت کردیم، گوهری در کف دست زمین ناپیداست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. این گوهر وجود داره، هستش، خیلی هم ساده است، منتها من باید بخواهم. اون موقعی که پینوکیو خواست و شیرجه زد در دریای وجود، در عمق دریای وجود و در دهنه نهنگی، تونست به آرزوش برسه.
توی 4-5 دقیقه که فرصت داریم میخواید در مورد این شعر حافظ،
آره، چون میخوام آخرش بذاریم پخش بشه، بذار بیامه. میگه دیده دریا کنم و سب به صحرا فکنم. دیده دریا کردن که یعنی کنایه از اینه که من بخواهم. بزرگترین حالت خواستن با گریه است، با تضرع و زاریه.
بچگانه
خواستن کلن قوی ترین حالت خواستن همون گریه کردنه، که آدم به خاطر یه چیزی انقدر از عمق وجودش بخواد که گریه بکنه. این طلب، موضوع هم اینه که شروع عرفان از طلب شروع میشه دیگه، که من بخواهم، این مهمترین قسمته، که من بخواهم به گونه دیگه زندگی کنم، من بخواهم یه تغییری در شخصیتم بدم، من بخواهم یه تغییری در زندگیم بدم، تغییری در روزهام بدم، حالتها رو عوض بکنم، سب به صحرا فکرم. یه چیزی که تو صحرا میفته دیگه خیلی کم پیدا میشه، یعنی این که من انقدر بخواهم که دیگه صبر رو بذارم کنار، به دنبالش باشم و در این کار دل خیش به دریا، که دلم به دریا بزنم، کار چیه؟ از دل تنگ گناهکار برارم آهی. گناه دلشو به تنگ، یعنی دلش میخواد، بازم همون بحث طلب، گناهکار رو آورده، که صحبت گناه تو داستان حافظ کردیم، تصویر میسازم، از آینده میترسم، در گذشته زندگی میکنم، تجارب تلخ و همش رو کولم گذاشتم، دارم دنبال خودم میبرم، بر میبرم،
اشتباهات تکراری
میکنم، اینا گناهن. بله، اشتباهات تکراری، اشتباه هم رو تکرار میکنم، اینا گناهن نظر حافظ. من خودم رو همونجوری که باز چند بار گفتیم، من تکرار میکنم، خودم رو معادل ثروتم میبینم، اگه منصبم ازم بگیرن خودم رو میکشم، اگه ثروتم ازم بگیرن خودم رو معادل میدونم دیگه، خدای من اون وابستگیام، اگه اون وابستگی ها رو از من بگیرن، مزه زندگی ازم میره، اصلا فکر میکنم دیگه نمیتونم زندگی کنم. این قسمتش قشنگه، خیلی فلسفی تر از فلسفی ترین قسمت چه میگه؟ کاوتش اندر گناه آدم و حوا فکرم. ما فکر میکنیم که گناه آدم و حوا باعث شده ما بیایم روی کره زمین. میگه خیلی خوب، تو اگر بدت میاد از گناهی که آدم و حوا کردن، خودت میتونی از دل تنگ
نخور،
تو میتونی از دل تنگت کاری بکنی که حتی گناه پدر مادرت هم بخشیده بشه، یعنی آهی بکشی که
طلب کنی،
این طلب خب برات میگردونه به بهشت، همینجا همین الان، نه این که بعدن که مردم میرم بهشت بالا اینا. اگر این طلب رو داشته باشی، همینجا روی زمین زندگی بهشتی امکان پذیر است، یعنی انسان میتواند به کیفیتی برسد که
دنیا رو معادل بهشت ببینه،
در بهشت رو در دنیا درست بکنه، در آخرت دنبالش نباشه. باید بهشت رو همینجا بسازیم، اصلا معلوم نیست بعدن فردا صبح چی میشه، من الان باید بهشت رو اینجا برای خودم بسازم، و این یه مقدار کار میبره، زحمت میبره، یه پلکانی هستش. من یه موجودی هستم، و گفتم که تو کارتون پینوکیو چیزای زیادی در وجود من هستش، اون هرس هستش، اون شیادی هستش، اون، یعنی حالا اسمش شیادی نذاریم، نمیدونم چجوری بگم، برای زندگی به یه ترفندایی احتیاج داریم، اون ترفندا هستش، ما گول ترفندای خودمون میخوریم، به خودمون دروغ میگیم و خودمون هم باور میکنیم. من یه چیزی هستم، الان یه واقعیتی دارم، دلم میخواد یه چیز دیگه باشم، این فاصله دلم میخواد، من یه نقابی میذارم روش، اون اسمش اون روباه مکار داستان پینوکیو، من خودم خواب پولدار میبینم، میبرم سکه هامو میذارم زیر خاک، پول برام بیاره، همون سکه هامو از دست ندم، واقعیت وجودی خودم رو از دست میدم. خیلی جالبه که این پینوکیو که چوبه، این نشان از خشک بودن و تعصب و محکم بودن آدمایی که گول میخورن، یعنی آدمایی که گول این احساسات و گول این مسائل رو میخورن، تازه آدم متعصبی هم هستن، یعنی اینکه خیلی اصلا هیچ انعطافی توی وجودشون نیست،
برای اینکه
قلبم نیست دیگه، قلبم تو وجودشون نیست،
هیچ دریچه ای رو باز نمیکنن برای اینی که ببینن،
دقیقاً اصلا یکی از مسائلی که ما حالا تو آینده باز دوباره راجبش صحبت میکنیم، باز کردن دریچه ذهن در برابر ورود افکار تازه است. ما یک اطلاعاتی داریم، الان یه نفر دیگه میاد یه صحبت میکنه، اصلا دیگه حاضر نیستیم چیز دیگه ای رو قبول بکنیم، نه آقا همینه، من درست فکر میکنم، اصلا به حرف طرفمون گوش نمیدیم تا آخرش که ببینیم آقا این چی میگه،
بریم آقا بقیهش رو بگو دیر شد.
مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. دلدار کجاست؟
تو خودم
میکنم جهد که خود را آنجا فکنم، یعنی تلاش میکنم بشناسم در درون خودم، تلاش میکنم پینوکیو نباشم، پینوکیو چوبیه نباشم، پینوکیوی که آدم شده باشه. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. سر سودا زده یعنی من اگه حالا همه چیزم رو دست دادم ریختم دور، از دل تنگم هم طلبم رو کردم، گریم رو کردم، همه کارم رو کردم، حالا الان لازمه که در زمان حال قرار بگیرم، حالا تو بیا کمکم کن. یعنی این که علاوه بر این که این کار رو انجام میدم، یه تقاضا، یه خواستنی هم همراهش هست، یه تقاضا، یه دعایی هم همراهش هست که من به این کیفیت برسم. میگه خورده هم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. این جوزا یه صورت فلکیه که یه انسانی رو با تیر و کمان نشون میده توی این صورت فلکی. البته تیرش در کمرش، در گذشته تیرها رو در کمرشون میذاشتن که در میوردن و شلیک میکردن. این صورت فلکی همچین حالتی داره. حافظ اینو یه مثالی زده، یعنی این که من این فلکه که من به من تیر اندازی کرده، این فلک، این کره خاکیه، این زمین خاکیه که باعث میشه که من نتونم تو این فضای عالم قدس پرواز بکنم، چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته بنده تنم. یعنی اینکه این زندگی در این دنیاست که الزاماتی داره که من باعث میشه که من نتونم به اون حالت و به اون کیفیت برسم. تیر فلک خوردم در اصل، البته با کمک باده میخواد از دست این زخم تیر فلک، زخم تیر فلک خودش نجات بده. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، مهم معروف ترین قسمتش، معروف ترین کار اونی که وقتی شراب میخورن یه یاد درگذشته ها یه مقداری هم روی زمین میریزن. اولین کسی هم که این کار کرد سقراط بود دیگه، میدونین که وقتی جام شکران بهش دادن یه مقدار از جام رو بر زمین ریخت. قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم، که صحبت از موسیقیه. حافظا تکیه بر ایام چو سهوست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. حالا که میتونم الان در زمان حال قرار بگیرم، چرا این کارو به فردا موکول کنم؟ همین الان، همین جا، در همین لحظه همه اون چیزایی که اذیتم میکنه، آزارم میده، دور میریزم و میشینم با خودم کنار میام، صلح رو دعوت میکنم به درون خودم تا یه شخصیتی شکل بگیره، شاید در آینده یه روزی به درد دیگران بخوره.
بسیار عمالی، بسیار عمالی، دست شما درد نکنه. خیلی هم ممنونم شهرام عزیز. بریم مرسی. به اتفاق اگر که تو هم موافق باشی،
حتما
با صدای نیاز نواب ترانه دریا رو بشنویم.
اگر اینجا برخصیم اشکالی داره؟
نه هیچ اشکالی
هم آهنگو که میذاری من یه ذره میرخصم،
هیچ اشکال نداره.
و توصیه میکنم همه، یکی از بزرگترین مدیتیشن هایی که میتونین انجام بدین رقصه، رقص رو فراموش نکن.
حتما. مرسی از حضورت در برنامه امروز. هفته آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم.
به امید.
دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار، گناهکار برارم ماهی، کاوتش اندر، کاوتش اندر، کاوتش اندر گناه آدم و حوا بکنم. بگشا بند قبا ای ماه خورشید خوشاوند قبا ای ماه خورشید کلا، تاج زلفت سر سودا زده در بافکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، آتش اندر آتش اندر آتش اندر گناه آدم و حوا بکنم، حافظا تکیه بر ایام چو صحو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا بکنم.